فرهنگ ایرانی اسلامی در کشور ما تضعیف شده. البته من این رو هم باید عرض کنم که فقط کشور ما نیست. نیا کنین فرهنگی که ما تو کشور خودمون داشتیم مؤلفه هاش سر جای خودش، کشورهای دیگه مثل ژاپن، چین، کره و حتی خود کشورهای اروپایی و آمریکایی رو نگاه کنین، خیلی وقتا با توسعه تکنولوژی و عدم رشد فرهنگ به موازات اون با چالش‌هایی روبرو شدن. و شما می‌بینید که مثلا شاید مثلا 100 سال پیش از مؤلفه‌های فرهنگی رو که بری نگاه کنی، مثلا فرض کن حتی همین بحث پوشش رو نگاه کنی، بحث‌های مختلف رو نگاه کنی، می‌بینید دوچار دگرگونی شده، یعنی تغییراتی ایجاد شده که ما بهش همون بحث تربیت رو میگیم. شما فرمودید تو صحبتاتون چقدر موفق بوده. من عاد عرض کنم که ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم باید این رو ببینیم که در چه جهانی زندگی میکنیم، چه تغییراتی ایجاد شده، انقلاب اسلامی چه تأثیری رو این داشته. اینجا این مطرح هستش که آیا اگر انقلاب اسلامی در ایران به وجود نمیومد ما به کدوم سمت و سو میرفتیم؟ اون چی که من برداشتم میکنم از مطالعاتی که داشتم این هستش که با رشد مدرنیته و به طور خاص فرهنگ غربی در جوامع مختلف، جامعه ها به سمت سکولار شدن و به سمت جدایی از دین و اخلاق بیشتر حرکت میکردن و انقلاب اسلامی به نوعی یک حرکتی در مقابل این هست به لحاظ فرهنگی.
بله آقای نوید الهم، راجبه نیروهای بازتولید، نیروهای مؤمن داریم صحبت میکنیم، این که چقدر این نیروهایی که بالاخره در بزنگاه‌های مهم در کنار مردم بودن تونستن تأثیرگذار باشن. حالا موضوع بازتولید نیروهای مؤمن و متعهد موضوع جدا هست و اینکه چقدر تأثیرگذار بودن در حل مشکلات مردم هم موضوع دیگری هست. ما در جنگ 12 روزه ایستهای بازرسی که توسط نیروهای بسیج ساماندهی شد، ما حالا به صورت میدانی، ما فعالان رسانه به صورت میدانی با مردم در ارتباط بودیم، خیلی رضایت داشتن و از اینکه اینطور نیروهای متعهد و بسیجی پای کار بودن خیلی ابراز رضایت میکردن، موضوعی که باعث شد که امنیت به کشور برگرد.
بله ببینید، به لحاظ فرهنگی ما باید یک بازگشتی بکنیم و یک تأمل دوباره‌ای بکنیم و به خیشتن خودمون برگردیم. به لحاظ فرهنگی ما باید ببینیم که در کجاها موفق بودیم و در کجا آسیب داشتیم، هم فرهنگی هم اجتماعی. این آسیب شناسی لازمه رشد و تولید هست. نیروهای مردمی، جهادی، بسیجی و نیروهایی که در کنار مردم بودن اثرات خودشون نشون دادن. یک نمونه رو شما فرمودید، جنگ 12 روزه. نیا کنید وقتی امنیت به خطر میفته همه مردم آسیب میبینه دیگه. اون هواپیمای آمریکایی یا اسرائیلی که میاد وقتی موشکی شلیک میکنه دیگه نمیپرسه تو طرز فکرت چجوریه، اصلا دیگه اونجا همه مردم درگیر میشن. خب نیروهای مردمی در کنار بقیه بودن به همه کمک کردن و به همه کمک میکنن. وقتی سیل میاد همه مردم آسیب میبینن. پس ما اگر که به لحاظ فرهنگی این رو بپذیریم و بتونیم در کنار هم باشیم، در زمان آسیب، در زمانی که امنیتمون به خطر میفته، در زمانی که سیل میاد، در زمانی که زلزله میاد، هممون در کنار هم بتونیم باشیم، این فرهنگ رو داشته باشیم، اونجا میزان آسیب جامعه کمتر میشه. بنابراین من این نکته رو عرض کنم که وقتی ما تو جنگ 12 روزه مردم از این موضوع رضایت داشتن و از این موضوع خوشحال بودن که یک عده‌ای به طور خودجوش جهادی بدون دستمزد، بدون منت در کنار بقیه بودند و اومدن در زمینه تأمین امنیت به همدیگه کمک کردن. حالا البته سازماندهی هم داشتن، چون اگه سازماندهی نداشته باشه ممکنه آسیبایی داشته باشه. این ناشی از یه فرهنگه، ناشی از یک مسئله اجتماعیه که همون مسئله خیشتن ماست. ما مردمی هستیم که قرار هستش که همیشه کنار هم باشیم. ممکنه که ما هم اختلافاتی داشته باشیم، توی خانواده همیشه اختلافاتی هست، دعواهایی هست، اما در زمان بحران در کنار هم هستیم. من این رو هم حالا لازمه که عرض کنم، ما تو همین جنگ 12 روزه و در وقایع اخیر خیلی از افراد بودن و این فرهنگ به ما کمک کرد که خیلی از آسیب‌های بیشتر رو جلوگیری کنیم. اما این کافی نیست، ما حتما باید به فکر پیشگیری هم باشیم. یعنی ما نباید وایسیم که یک بحران، یه مسئله پیش بیاد، بعدن بریم با اون مقابله کنیم.
دقیقا میخواستم راجع به همین موضوع بپرسم، اینکه نگاه به آینده و اینکه چطور ما باید این مسیری رو که 47 سال پیش آغاز شده چطور باید اون رو ادامه بدیم که بتونیم این ماهیت پویایی انقلاب اسلامی رو حفظ کنیم.
ببینید، ما همین الان همه ما میدونیم که دشمنان این کشور داره، این نظام دشمنانی داره که به صغیر و کبیر ما شاید رحم نکنن و پلیس ما رو آتیش میزنن، نیروی امنیت ما رو آتیش میزنن، بانک ها، هرچه آنچه که از ثروت و در واقع رشد تا الان ایجاد شده. ما برای اینکه آینده رو بسازیم یک نگاه به گذشته باید داشته باشیم و با استفاده از علم و فناوری که داره حرکت میکنه و توسعه اونها و همبستگی مردمی و توسعه فرهنگی سیاسی که توی چارچوب ارزش‌های دینی و اسلامیمون داریم، باید آینده رو بسازیم. این آینده یعنی اتفاقی تولید نمیشه، اتفاقی درست نمیشه. باید مردم ما در اقتصاد حضور پررنگ‌تر داشته باشن، باید مردم در مسائل اجتماعی، اختلافات هر جامعه‌ای معلومه درستم هست تا حدی، ولی اختلافات اساسی رو باید کنار بذاریم. یک دستی، یک رنگی، همونطور که توی همین جریانات به وجود میاد، تو جنگ 12 روزه به وجود اومد، تروری که سرداران عزیز ما رو انجام دادن، بسیاری از مردم شهید کردن، و توی این قضایای اغتشاشات بعد از اون چند روز که شما فرمودین که عوامل سرویس‌های اطلاعاتی دیگه علناً مطرح کردن، همبستگی عمومی به وجود اومد و این باید توی اقتصاد و فرهنگ و اجتماع حضور داشته باشه. مردم اگه بیان پای کار، اقتصاد هم بهبود پیدا می‌کنه و نیروهای مؤمن اگر تو عرصه‌های مختلف حضور داشته باشن، انشالله موفقیت از آن ملت ایران خواهد بود.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد حسین نوید ادهم، پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاست‌گذاری، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
سلامت باشید، ممنون از شما.
قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع بررسی ماهیت پویای انقلاب اسلامی و الگوی بازتولید نیروهای مؤمن، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس که همچنان همراه برنامه رادیو گفتگو هستید و ما رو پی میگیرید با برنامه زنده و مستقیم روی موج گفتگو.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی الهی خدایا، فردا برای تنبه دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
به لحظات باشکوه از آن مغرب به افق تهران نزدیک میشیم که امروز در ساعت 17:50 خواهد بود.
مردان خدا برده یه زندان دلیده، جمعی به در پیر خرابات خرابند، جمعی به در پیر خرابات خرابند، قومی به بر شیخ مناجات مریدن، جانم قومی به بر شیخ مناجات مریدن. فریاد که در گذر آدم خاکی، فریاد که در گذر آدم خاکی، بسی دان پشاندن، بسی دان تنیدن، همت طلب از باطن پیران سهر خیز، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، جانم زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن. مردان خدا فرده یه زندان دیدن، یعنی همه جا غیره
و اینک همراه بشیم با درسی از قرآن در کلام استاد حجت الاسلام محسن قرائتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شه.
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ.
هنگامی که سوار کشتی شدن خطر احساس کردن، گرفتار موت شدن، یا الله میگن با اخلاص، خدا رو با اخلاص میخونن، غیر خدا رو فراموش میکنن. همین که اینها رو به سوی خشکی رساند، فلما نجاهم الی البر، همین که اومدن ساحل تو خشکی، اذا هم یشرکون، ناگاه به شرک برمیگردن. خیلی تو قرآن آیه داریم که خدا گله میکنه، میگه مردم قولشون قول نیست، وقتی بچه دار نشدن میگن خدا اگر یه اولاد صالح به ما بده شکر میکنیم، همین که خدا بچه بهشون داد بچه رو منحرف میکنن از راه فطرت و توحید. وقتی فقیرن میگن خدا اگر از فضلش به ما بده لنصدقن نصدقه میدیم، فلما آتاهم من فضله بخلوا، همین که خدا بهشون داد بخل میکنن، همین که سوار کشتی میشن گرفتار موج و خطر میشن یا الله میگن، همین که خرشون از پل گذشت و به خشکی رسیدن سراغ غیر خدا میرن. یعنی ایمانشون موسمیه، موضعیه، لحظه‌ایه، دائمی نیست، عمیق نیست. در اینجا یک نکته رو میخوام بگم، یه تحلیل غلطی رو منکرین خدا دارن و اونی که میگن که ریشه ایمان به خدا ترسه. یعنی بچه وقتی میترسه میدوه پلو میگه مامان بابا، وقتی بزرگ میشه زشته بگه بابا مامان، میگه یا الله یا الله. افرادی که منکر خدا هستن جمعشون میگن انسان چون میترسه وقتی ترس یه خدایی پلو خودش خیال میکنه که به اون خدای موهوم و خیالی پناه بره، میگه یا الله یا الله. شاید ای آیارم بعضی ها بتونن دستاویز قرار بگن که اداره که با فلفورک دعو الله، وقتی تو دریا گرفتار موج میشه میگه یا الله. آیا واقعا ریشه ایمان به خدا ترسه؟ چند تا سوال میکنیم جوابش تو همین سوال هست. اگر ریشه ایمان به خدا ترسه باید هر که ترسوتر ایمانش بیشتر بشه. مثلا بچه ها اگر ترسوترن باید مؤمن تر بشن. اگر ایمان ریشه ایمان به خدا ترسه، جاهایی که آدم نمیترسه باید ایمان نداشته باشه دیگه، ترسی نیست پس ایمان هم نباشه. شما وقتی یک پروانه رو میبینی و یه دم طاووس رو میبینی، یه زیبایی رو میبینی، میگی الله اکبر چه قشنگ رنگ‌آمیزی شده. شما از دم طاووس میترسی، شما از بال پروانه میترسی. خیلی وقتا انسان از اثر پی به مؤثر میبره، ترسی هم نیست، میگه این زیبایی رو کی آفرید. و اما اینکه شما میگی وقت ترس دادم میگه یا الله، یه مثال ساده بزنم، شما وقتی سگ میبینی خم میشی سنگ برداری رو بش که از خود دفاع کن. وقت دیدن سگ رو به سنگ میریم، رو به سنگ میریم، نه اینکه سنگ به خاطر سگ خلق شده، سگ هم نباشه سنگ هست. وقت ترس رو به خدا میریم، نه که خدا به خاطر ترسه. خداوند در قرآن مثالش طبیعیه، یعنی همیشه کشتی سواری هست، همیشه موج هست، نه این مثال هاییست که زمین و زمان و تاریخ و مصرف نداره. مهمتر از اخلاص حفظ اخلاصه. ای آیه میگه دعو الله مخلصین، اینا مخلصن، اما بعد اخلاص شو دستشو میره. خیلی وقتا انسان در یک کاری رو اول برای خدا شروع میکنه، بعد وسط کار یا غرور میگیره یا عجب میگیره یا حبط میکنه یا سراغ غیر خدا میره. اخلاص مهمه، اما بالاتر از اخلاص حفظ اخلاصه، که آدم اخلاصش حفظ کنه.
در این لحظات شکوهمند با آیات کلام الله مجید دلهامون رو جلا بدیم. سوره های تین و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر واللازم لهم لاحق.
انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. همراه بشید با بیانات حجت الاسلام عالی.
خدا رحمت کنه و رضوان خدا بر مرحوم میرزاوادهای تهرانی. ایشون واقعا فراری بود از شهرت، واقعا فراری بود از ریا. بعضی از کتاباش اون اول که میخواست بنویسه پشت کتاب، چون میرزا جواد تهرانی بود، جیم ته، فقط همین جیم ته اینو. بعدم بهش گفتن آقا، چون بخواستن هر حال یه جوری چیز بگن که اسمش لاغت بیاد روی، گفتن آقا اگه کسی به شما انتقاد داشته باشه این کتابتون بخواد اشکال بگیره، باید بشناسه نویسندش کیه. به این صورت رازیش کردن. خب حالا اب نداره، بذارید جواد تهرانی دیگه، بدون هیچ القاب و عناوینی، جواد تهرانی. اون چهره های ماندگار چهره هایی هستن که چون خدایی هستن با خدای خدا ماندگار میشن. تو قرآن هست ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چی که شمایی هست مربوط به شماست میره، اون چی که خدایی هست میمونه و ما عند الله باقن باقیست. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح، چرا این مفاتیحش موندگار شده و موندگار خواهد شد که الان تو هر